شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. خرده عادت‌ها. بخش سوم. خویشتنداری. وقتی یک عادت کدگذاری شد، میل شدید به تکرار آن هرگاه که نشانه های محیطی دوباره خود را نشان بدهند ایجاد می شود. این یکی از دلایلی است که تکنیک های تغییر رفتار ممکن است نتایج معکوس داشته باشند. عادت های بد خود کاتالیزور هستند. یعنی از احساساتی که سعی در غیر فعال کردنشان دارند تغذیه می کنند. مثلا نگرانی درباره سلامتتان شما را مضطرب می کند و باعث می شود سیگار بکشید تا اضطرابتان را کاهش دهد که این سلامتی شما را بدتر می کند. قطاری مهار نشدنی از عادتهای بد. می توانید عادت بدی را ترک کنید، اما بعید است بتوانید آن را فراموش کنید. مطمئن ترین راه این است که آن را از منشأ حذف کنید. در واقع کمتر در معرض نشانه هایی که باعث آن می شوند قرار بگیرید. قانون دوم، جذابش کن. هرقدر موقعیتی جذابتر باشد، احتمال تبدیل آن به عادت بیشتر است. محرک های اطراف ما هرقدر جذابتر باشند، ما را به سمت عادت خریدهای افراطی بیشتر سوق می دهند. مثل تبلیغات با نورپردازی ها و ادیت های حرفه‌ای، عادت های خوراکی، عادت های مربوط به شبکه های اجتماعی و غیره. اگر می خواهید احتمال وقوع یک رفتار را بالا ببرید، باید جذابش کنید. هدف ما در قانون دوم یادگیری چگونگی پایدار کردن عادت هاست. می توان هر عادتی را تحریک کننده تر کرد و این کار را باید با فهم چیستی و چگونگی عملکرد تمایل آغاز کنید. عادت ها یک حلقه بازخوردی وابسته به دوپامین هستند. هر رفتاری که امکان تبدیلش به عادت بالا باشد، مثل جستجو در شبکه های اجتماعی، با سطح بالاتری از دوپامین همراه است. همین موضوع درباره پایه‌ای ترین رفتارهای عادتگونه انسان مثل غذا خوردن و غیره هم صدق می کند. دوپامین نه تنها زمانی ترشح می شود که لذتی را تجربه می کنید، بلکه زمان انتظار کشیدن برای آن هم ترشح می شود. در واقع این انتظار پاداش است که باعث می شود کاری را انجام دهیم، نه رضایت از آن. مثلا خیال پردازی برای تعطیلات پیش رو می تواند لذت بخشتر از گذراندن آن تعطیلات باشد. اشتیاق موتور محرک رفتار است. مغز مقدار بسیار زیادی از فضای ارزشمندش را به مناطق مسئول برای تمایل و اشتیاق اختصاص داده و این اهمیت قانون دوم را برملا می کند که باید عادتهایمان را جذاب کنیم، چرا که توقع تجربه ای پاداشدار به ما انگیزه انجام عمل می دهد. یک روش برای جذابتر کردن عادتها بسته بندی کردن وسوسه است، یعنی پیوند دادن کاری که می خواهید انجام دهید با کاری که باید انجام دهید. احتمال جذاب شدن یک رفتار اگر با یکی از کارهای مورد علاقه تان همراه شود بیشتر است. مثلا زمانی که روی دوچرخه ثابت در حال ورزش هستید، کاری که باید انجام دهید. به خود اجازه تلویزیون دیدن، کاری که دوست دارید بدهید. نقش دوستان و خانواده در شکل گیری عادتها. انسان‌ها جانداران اجتماعی هستند و دوست دارند در جمع قرار بگیرند و احترام و تایید دوستان و همکاران خود را جلب کنند و این لازمه بقای انسان است. یکی از عمیق‌ترین خواسته‌های انسان این است که به گروهی تعلق داشته باشند. افرادی که تشریک مساعی و همراهی کردن را آموختند به طرز موفقیت آمیزی بر دیگران چیره شدند. شما عادت‌های اولیه خود را انتخاب نمی‌کنید، بلکه آنها را تقلید می کنید. در واقع نسخه ای را که از دوستان، خانواده یا مدرسه به دستتان رسیده دنبال می کنید. ما اغلب بدون تفکر، بدون سوال کردن و گاهی بدون یادگیری عادتهای فرهنگ خود را دنبال می کنیم. مجاورت بر رفتار شما تأثیر می گذارد. این امر درباره محیط فیزیکی هم صدق می کند. شما عادتهای مردم اطرافتان والدینتان و یا همکارانتان را اتخاذ می کنید. هرقدر به فردی نزدیک تر باشیم، بیشتر در معرض تقلید عادتهای او قرار داریم. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای ایجاد عادت‌های بهتر این است که به گروهی بپیوندید که در آن رفتار مطلوب شما رفتار عادی محسوب می‌شود. تعلق داشتن به یک گروه انگیزه را تحریک می‌کند، چون در این صورت هدف شخصی به هدف جمعی تبدیل می‌شود و این امر هویت فردیتان را تقویت می‌کند و باعث ماندگاری رفتارها در بلند مدت می‌شود. در اغلب اوقات رفتار عادی جمع رفتار مقبول فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. البته ممکن است جنبه منفی هم داشته باشد. پاداش پذیرفته شدن از پاداش پیروزی در یک بحث بیشتر است. بیشتر روزها ترجیح می دهیم همراه با جمع و در اشتباه باشیم تا اینکه در طرف حق و تنها باشیم. حالت معکوس قانون دوم تغییر رفتار این است: غیر جذابش کن. مزایای اجتناب از یک عادت بد رو برجسته کنید تا آن عادت غیر جذاب به نظر برسد. زمانی که عادتها را با احساسات مثبت مرتبط کنید جذاب و اگر با احساسات منفی مرتبط کنید غیر جذاب به نظر می رسند. قانون سوم: ساده اش کن. به آرامی گام بردارید، اما به عقب هرگز. یافتن بهترین برنامه برای تغییر می تواند به راحتی شما را در خود غرق کند. آنقدر برای یافتن بهترین روش تمرکز می کنید که نمی توانید دست به عمل بزنید. تعیین استراتژی برنامه ریزی و یادگیری چیزهای خوبی هستند، ولی نتیجه بخش نیستند. هرچقدر با مربی بدنسازی حرف بزنید، بدنتان فرم نمی گیرد، باید ورزش کنید. این عمل کردن است. اگر می‌خواهید در کاری استاد شوید، کار خود را با تکرار آغاز کنید، نه با کمال‌گرایی. عادت‌هایی مانند بالا پایین کردن گوشی وقت زیادی از ما می‌دزدد، چون این کار را بدون هیچ تلاشی می‌توان انجام داد. هر چقدر کمتر با مقاومت روبرو شوید، خود قوی‌ترتان آسان‌تر بروز می‌یابد. ایده آسان‌سازی به معنای انجام کارهای آسان نیست، بلکه باید برای انجام کارهایی که در بلند مدت به نتیجه میرسند آنها را تا حد ممکن آسان کنید. مثلا ثبت نام در باشگاهی که در مسیر محل کار به منزل است میتواند عادت باشگاه رفتنتان را ساده کند. محیط را برای استفاده در آینده آماده کنید. هنگامی که فضایی را برای هدف مورد نظر ساماندهی می کنید، آن را آماده می سازید تا عملکرد بعدی آسان‌تر شود. می خواهید ورزش کنید؟ لباس ورزشی و کیف و کفش باشگاه را از قبل مرتب کنید. همچنین می توان این عصر را به عکس برای دشوار ساختن رفتارهای بد آماده کرد. برای مثال، وقتی بیش از حد تلویزیون تماشا می کنید، پس از هر بار استفاده آن را از برق بکشید و فقط در صورتی آن را وضع کنید که نام برنامه‌ای که می‌خواهید تماشا کنید را بلند بگویید. قانون 2 دقیقه. وقتی عادت جدیدی را شروع می‌کنید، باید انجام آن کمتر از 2 دقیقه طول بکشد. مثلا عادت هر شب مطالعه قبل از خواب تبدیل می‌شود به خواندن 1 صفحه، یا انجام 30 دقیقه یوگا تبدیل می‌شود به بیرون آوردن تشک یوگا. نکته اینجاست که هدف انجام یک کار نیست. هدف مهارت پیدا کردن در عادت حاضر بودن است. در حقیقت هر عادت پیش از تقویت باید ابتدا ایجاد شود. وقتی عادتی را در خود نهادینه کردید، قانون 2 دقیقه را با تکنیکی که به آن شکل دهی عادت میگوییم ترکیب کنید تا عادت خود را به سمت هدف نهایی بهبود ببخشید. قانون 4: لذت بخشش کن. داستان آدامس را در نظر بگیرید. آدامس در سراسر قرن 19 به صورت تجاری به فروش رسیده بود، اما پس از تأسیس شرکت ریگلی به عادتی جهانی تبدیل شد. آدامس های اولیه یک سمق بیمزه بودند. ریگلی با اضافه کردن طعم‌هایی مانند نعنا و میوه محصول را خوش‌طعم و جذاب کرد و سپس آدامس را راهی برای داشتن دهانی پاکیزه معرفی کرد و انقلابی در این صنعت ایجاد کرد. این داستان شاهدی از قانون اصلی تغییر رفتار است. چیزی که پاداش دریافت می کنید تکرار می شود. چیزی که مورد تنبیه واقع می شود متوقف می شود. این قانون احتمال تکرار شدن رفتاری در نوبت بعد را افزایش می دهد و حلقه عادت را تکمیل می کند. اما ما به دنبال رضایت آنی هستیم. وقتی کسی می داند سیگار کشیدن خطر سرطان ریه را افزایش می دهد، چرا سیگار می کشد؟ پاسخ: پیامدهای عادتهای بد با تأخیر هستند، در حالی که پاداشها آنی هستند. نکته حیاتی در دائمی کردن یک عادت داشتن احساس موفقیت است، حتی اگر خیلی کوچک باشد. مثلا ورزش کردن به دلیل ذات ورزش برایتون راحت تر می شود تا رسیدن به هیکل ورزیده. یک راه حل به عکس کردن موقعیت است. می خواهید اجتناب را مرئی کنید. مثلا برای خرید کت چرمی باید پس انداز کنید، حسابی باز کنید و هر بار که از خیر یک خرید گذشتید پول آن را به حساب بریزید. از خیر لطه صبحتان گذشتید، $5 انتقال بدهید. پاداش آنی این که خودتان را به خرید کت چرمی نزدیکتر می‌بینید از محروم بودن حس بهتری دارد. پیگیری عادت و ایجاد اندازه‌گیری‌های بصری شواهد روشنی از پیشرفت ارائه می‌کنند و این می‌تواند عادتتان را لذت بخش کند. عکس قانون چهارم تغییر رفتار این است که غیر لذت بخشش کن. اگر عادت بدی دردناک باشد یا رضایت بخش نباشد، احتمالش کمتر است که آن را تکرار کنیم. برای این کار می توانید از کسی کمک بگیرید تا بر رفتار شما نظارت کند و جریمه‌ای برای آن عادت بد در نظر بگیرد. ترفندهای پیشرفته. حقیقتی درباره استعداد. ژن‌ها چه زمانی اهمیت دارند و چه زمانی اهمیت ندارند. راز افزایش احتمال موفقیت انتخاب زمینه صحیح رقابت است. این نه تنها راز موفقیت در ورزش و تجارت، بلکه راز موفقیت در تغییر عادت است. عمل کردن به عادت‌ها آسان‌تر است و زمانی که با توانایی‌ها و تمایلات طبیعی همسو باشد، پیروی از آن لذت بخش‌تر است. درک این سازوکار نیازمند پذیرش این حقیقت ساده است که مردم با توانایی‌های متفاوت خلق شده‌اند. ژن‌های شما در ظاهر ثابت به نظر می‌رسد و صحبت کردن در مورد آنچه نمی‌توانید کنترل کنید جالب نیست. علاوه بر این، عبارت‌هایی مانند جبرگرایی بیولوژیک گویی این پیام را منتقل می‌کند که تقدیر برخی از افراد موفق شدن و دیگران محکوم به شکست هستند. اما این دیدگاه درباره تأثیر ژن‌ها روی رفتار کوتاه‌بینانه است. نقطه قوت ژن‌ها نقطه ضعفشان هم محسوب می‌شود. ژن‌ها نمی‌توانند به سادگی تغییر کنند. به این معنا که در شرایط مطلوب شدیداً به نفع انسان است و در شرایط نامطلوب شدیداً به ضررش هستند. محیط اطراف متناسب بودن ژن‌های ما و سودمندی مهارت‌های طبیعی من را مشخص می‌کند. هنگامی که محیط اطراف ما تغییر می‌کند، ویژگی‌هایی که موفقیت را مشخص می‌کنند نیز تغییر خواهند کرد. افراد برتر در هر زمینه رقابتی نه تنها به خوبی تمرین کرده اند، بلکه کاملاً برای آن وظیفه متناسبند. و به همین دلیل است که اگر می‌خواهید حقیقتاً موفق باشید، انتخاب زمینه صحیح و تمرکز بر روی آن ضروری است. به طور خلاصه باید گفت ژن‌ها تقدیرتان را مشخص نمی‌کنند، بلکه حوزه فرصت‌هایتان را مشخص می‌کنند. پایان بخش سوم.